گرفتن، مشورت گرفتن، برخورداری از مهربانی دوستان، خانواده ها، فعالیت های فرهنگی، ورزشی، مهربانی کردن با حیوانات خانگی و پرورش و نگهداری اونها، حتی بستانکاری و گل و گیاه و باغبونی و حتی به صورت خیلی ساده در محل کار یا گوشه پنجره یا آپارتمانمون یه گلدانی رو پرورش دادن، دعا، مناجات، مراقبه، ورزش و مراوده و معاشرت های اجتماعی، شرکت در فعالیت های خیرخواهانه و نودوستانه، همه اینها میتونه پناهگاه هایی باشه که ما از سیاهی و سرما، از تاریکی و تنهایی، از خستگی و بیکسی، از درماندگی و واماندگی به اونا پناه ببریم، تجدید قوا بکنیم و مجدد کوله و کوله پشتیمون رو به کول بگیریم و الهی به امید تو راهی سفر موفقیت و سفر صعود بشیم. پناهگاه شما در زندگی کدام است؟ فعالیت‌های مثبتی که انجام میدین که برای شما انرژی و قدرت و قابلیت و توانایی به همراه میاره کدومه؟ انشاءالله که در پناه خدا باشید، خداوند مهربان و بخشنده پیشاپیش همگام باشه با سلامتی، شادکامی و شادمانی های شما. به پناهگاهاتون بازم با فکر بکنید. من خواهش میکنم که این کلمه رو از ما شنیدید به خاطر بسپرید و امروز رو مزمزش کنید، با خودتون مرور کنید پناهگاه های ما در زندگی کدوم ها هستن، قدرشون رو بدونید. در تاباوری و توانایی قدرت و مقابله ما با چالش ها و مسائل مشکلات زندگی این پناهگاه ها بسیار بسیار حائز اهمیت هستند. تا برنامه دیگر، در پناه خدا، به مهر پروردگار، در صحت و سلامتی باشید.
صحبت های دکتر مقدسی رو شنیدیم، چقدر خوبه که به این نکات ارزشمند توجه کنیم و اونها رو حتما در زندگیمون به کار ببریم. اما امروز شعر ادب پارسی بسیار 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 سرآمد هست در بین ادبیات دنیا و چقدر خوبه و ما ایرانی ها چقدر خوشحالیم و افتخار میکنیم به شعر ادب پارسی و اسطوره های ادب فارسی که در دنیا سرآمد هستند. اما به ما بگیم که چرا از خیلی از این خانواده ها فکر میکنیم که بچه همون نیازی به یاد گرفتن شعر ندارن؟ چرا خود ما انقدر برای شعر وقت نمیذاریم که در طول روز حداقل یکی دو بیت شعر از شاعران معروف رو بخونیم و یا با خودمون زمزمه کنیم اینهایی که به خاطر داریم؟ و اصلا به نظر شما اهمیت به شعر چقدر میتونه به حفظ هویت ایرانی ما کمک کنه؟ حتما در این باره با ما صحبت بکنید، درباره جایگاه شعر و ادب فارسی در زندگی امروزمون صحبت کنیم با هم. 3558 شماره پیامک ماست، 220-485 220-58-800 ما منتظر شماییم. اما در این لحظه گفتگو میکنیم با یکی از فعالان عرصه شعر و ادب فارسی، آقای دکتر شهرزاد فلاحت‌پیشه، معاون امور بین الملل بنیاد سعدی در امر آموزش و گسترش زبان فارسی در جهان هستند. آقای دکتر فلاحت‌پیشه، عصر سلام و صبح بخیر بنده را پذیرا باشید. امروز رو خدمت شما تبریک میگیم. درود بر شما.
سلام، صبحتون بخیر. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. بنده متقابلا تبریک عرض میکنم این روز رو و گرامی میدارم فرصت های از این دست رو که بهانه ای میشه برای معرفی ارزش های فرهنگی و تمدنی کشورمون و اساتید بزرگی در این حوزه از گذشته تا کنون در این کشور زحمت کشیدند.
درود بر شما. آیه دکتر فلاحت پیشه، به نظر شما برای گسترش زبان فارسی در ایران و جهان چه اقداماتی باید انجام بگیره و ما الان در کدام مرحله هستیم؟ یعنی در واقع چه کارهای زیرساختی رو انجام دادیم برای اینکه در واقع به سمت جلو حرکت بکنیم و زبان فارسی رو گسترش بدیم در سراسر جهان؟
بله، بسیار سوال پایه و کلیدی و اساسی هستش که مطرح فرمودید. این سوالی هستش که نه تنها در موضوع آموزش زبان فارسی و گسترش زبان فارسی مطرح است، کلیه زبان‌ها در دنیا سیاستگزارانشون همین سوال رو دارن. اما در رابطه با کشورمون خدمتتون عرض کنم که واقعیتش در واقع رسیدن به این هدف مهم و ارزشمند مجموعی از کارهای زیرساختاری رو در حوزه نظری و عملی میطلبه که دستگاه‌های مختلفی در اون باید ورود بکنند. من در این زمان محدود برای اینکه کمک بیشتر به شنوندگان شما و برنامه شما، سهم مشارکتی رو که در واقع بنیاد سعدی به عنوان بنیاد فارسی آموزی در این مهم عرضه کردی در فارسی آموزی خارج از ایران رو خدمتون بیان میکنم که اقدامات پایه و تسهیل کننده رو برای کمک به ترویج و گسترش زبان در خارج از ایران ما انجام دادیم. بنیاد سعدی هم اکنون در نزدیک به 40 نقطه در خارج از کشور در همکاری با نمایندگانی که داره و که این نمایندگان ما اکثریتشون نمایندگی‌های فرهنگی و خانه‌های فرهنگی کشورمون و مؤسسات و کارگزاران آموزشی هستند که با ما همکار هستند، تلاش داشته که به شکل خاص در دو حوزه مهم فعالیت بکنه. ما در یک حوزه مهم بحث فارسی آموزی رو برای فارسی آموزان خارج از ایران داریم، در کنارش تربیت مدرس زبان فارسی رو داریم که بسیار اهمیت داره و یکی از ویژگی های بنیاد سعدی هستش. من و شما زبان مادریمون فارسی، ولی لزوما نمیتونیم معلم فارسی خوبی برای خارجی ها باشیم. بنیاد سعدی بر اساس روش های علمی آموزش روش در تدریس زبان فارسی رو برای مدرسین فراهم کرده، هم به شکل حضوری و هم به شکل مجازی. در کنار اون ما برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان استاندارد مرجع آموزش زبان فارسی رو طراحی و تدوین کردیم. این چراغ راه شیوه زبان آموزی هستش در قالب دوره‌های زمانی منابع آموزشی علمی. ما فارسی رو از یک نقطه صفر به یک نقطه که مثل خودمون بتونیم صحبت بکنیم میرسونیم. برای همین کتاب‌های در واقع تدریس آموزش زبان فارسی منطبق با استانداردهای جهانی طراحی شده، تولید شده و عرضه شده که داریم استفاده می‌کنیم. در کنار اون ما نرم افزارهای متعدد آموزشی رو بنیاد سعدی طراحی و فراهم کرده که در واقع فراگیران هم در کنار معلم، هم در فضای مجازی و هم در لحظه که ممکن نباشه اینها به شکل خودآموز بتونن از این منابع استفاده بکنند و فارسی یاد بگیرن.
خیلی متشکرم از شما دکتر شهروز فلاحت‌پیشه، معاون امور بین الملل بنیاد سعدی در امر آموزش و گسترش زبان فارسی. انشاءالله که باز هم در ادامه اقدامات بسیار مفید و سازنده‌ای در جهت ترویج زبان فارسی در دنیا انجام بگیره. با شما خداحافظی می‌کنم. درود بر شما.
عشق تو به تن چون جان آمد، جان زفه جانم آمد، چون خاک وطن گل باران شد، نام تو ای ایران آمد. با تو مانم ای میهن من، ای میهن من، خاک پاکت جان و تن من، جان و تن من. ای شور آوازم، ای زمزم پردازم، ایران سرفرازم. عشق تو به تن چون جان آمد، جان زفه جانون آمد، چون خاک وطن گل باران شد، نام تو ای ایران آمد. با تو مانم ای میهن من، ای میهن من، خاک پاکت جان و تن من، جان و تن من. ای شور آوازم، ای زمزم پردازم، ایران سرافرازم.
فرهنگ ادب فارسی رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. استاد شهریار یکی از بزرگترین اساتید شعر هست و من به سبکشون فوق العاده علاقه مندم. استاد شهریاری یک نابغه جهانی هست، متعلق به تمام لل دنیا هست و ترجمه شعر اونها در تمام کشورهای دنیا، خصوصا کشورهای ترک زبان، این خیلی مورد استقبال قرار میگیره. خود من الان حدود 32 سال هست که به کار شعر اشتغال دارم، یعنی به صورت کاملا حرفه‌ای دارم شعر میگم، ولی وقتی که رجوع میکنم به غزلیات استاد شهریار میبینم که واقعا یک نابغه بی نظیری بوده، اعتقاد، ایمان و راسخ بودن عزم کاملی که داشته در کاری که انجام میداده واقعا ستودنی هست. امیدوارم که با خوندن کتاب خاطراتی از استاد شهریار یک مقدار به شعر و فرهنگ و ادب فارسون عجبانیم. خیلی متشکرم. نادر شکیبا هستم از اصفهان.
بله استاد شهریار، شاعری از خطه آذربایجان، یکی از شنوندگانمون آقای یحیی سامانی یک شعر گفتن همین الان در وصف استاد شهریار: در داکس دیار ادب شهریار رفت، سلطان عشق ما یکی صد افتخار رفت، شعرش چو آتشی است که بر جان شرر زند، آری فکن در دل یحیی شرار. خب نوشتن که من خیلی به شعر و دستور زبان فارسی علاقه دارم و همیشه فرزندان خودم رو ترغیب میکنم، بهشون میگم در هر مشکل و در هر شیرینی زندگی کتاب بخونید. و یک بیت از جناب سعدی براتون بگم: زر و ناز و نعمت نماند بسی، مگر کین حکایت نگفتد کسی. آقای خسرو عرابی از سمنان، درود بر شما. اندوانی از این پیامه که شما به دست ما رسید، آقای کاویانپور از ارومیه نوشتن که دو کتاب درباره استاد شهریار رو مطالعه کردن، اولی حافظ و شهریار و دومی زندگی نامه استاد شهریار، و چقدر خوبه که همشنوندگان داریم این کتاب ها رو معرفی کردن به علاقه مندان به استاد شهریار که اونها رو مطالعه کنن. متشکرم. ما هم در برنامه صبح به وقت فرهنگ بخش رو آماده کردیم که به معرفی استاد شهریار میپردازه در بخش قاب صدا با علی جویا. امروز همراه باشید.
قاب صدا.
سلام. در شعر و شاعری قریحهی بسیار قوی داشته:
دلا دیشب چه می کردی تو در کوی حبیب من، الهی خون شوی ای دل تو هم گشتی رقیب من.
در قرن حاضر همتراز سعدی و حافظ هسته.
ملک الشعرای بهار شهریار را نه تنها افتخار ایران بلکه افتخار عالم شرق می داند.
او پاسدار شعر و ادب ایران هسته.
در طول سالیان طولانی در آشنایی با شعر و انس با شعر و التزاز از شعر در برهه‌های مختلف از عمر شعری و ادبی، همواره استاد عزیزمون جناب آقای شهریار رو من در یاد داشتم. ایشون رو از نزدیک زیارت نکرده بودم، این فرصت بسیار مغتنمی بود که ایشون رو از نزدیک دیدیم، که باید شگفتی خودم رو پوشیده ندارم. حقیقتا من نمیدونستم که در تبریز در زمان ما اینقدر مایه ادبی و ذوق شعری و طبع‌های قوی وجود داره و استعدادهای جوشان.
شهریارا تو به شمشیر قلم در همه آفاق به خدا ملک دلی نیست که تسخیر نکرد.
همه چشمان به ایرانه، به محل علم و عرفانه، به این خاکی که هر شهرش برام عزیزتر از جانه.
در سال 1310 شمسی نخستین دیوان شهریار جوان با سه مقدمه از ملک الشعرا بهار، سعید نفیسی و پژمان بختیاری چاپ و نشر میشه.
نبوغ شهریار در سرودن اشعاری متفاوت او را در میان اقران خود متفاوت ساخت.
مقدمه به قلم آقای ملک الشعرا بهار. سالی پیش از این روزی در انجمن دوستان ذکر شاعر هنرمندی به میان آمد و معرف که خود یکی از اجله دانشمندان متتبع بود، بیتی چند از آن شاعر هنری برخواند. همگان از شنیدن آن ابیات به نشاط اندر شدند و من بیش از همه طالب و شیفته دیدار ایشان آمدم. روز دیگر به وسیلت همان بزرگوار شاعر بلند قریحت را در خانه خیش ملاقات و از شنیدن غزل و قصیدتی که تازه سروده بودند انبساط شگفتی دست داد.
همین خیزی پیش از این که من وارد بشم اون کتابچه منو نشونش داده بود، خونده بود، خیلی با من محبت کرد، تعجب میکرد، باور نمیکرد.
شمعم تمام گشت و چراغ ستاره مرد، چشمی نماند شاهد شب زنده داریم. شرمم کشد که بی تو نفس میکشم هنوز، تا زنده ام بس است همین شرم ساریم. تا هست تاج عشق تو هم بر سر ای غزل، شیرین بود به شهر غزل شهریاریم.
غزل‌های نظیر از کوری چشم فلک امشب، قمر اینجاست آری قمر امشب به خدا، تا سحر اینجاست، که از مشهورترین غزل‌های شهریار و در 1306 سروده شده.
آهسته به گوش فلک از بنده بگویید، چشمت ندود این همه یک شب قمر اینجاست. آری قمر آن قمری خوشخوان طبیعت، آن نغمه سرا بلبل باغ هنر اینجاست.
شناسنامه شعر ترکی رایج در آذربایجان، گفت این سخنی از سر اغراق نیست.
شهریار در 27 شهریور 1367 چشم از جهان فرو بست و بنا به وصیتش در مقبره شعرای تبریز آرام گرفت.
نیما غم دلگو که غریبانه بگرییم، سر پیش هم آریم و دو دیوانه بگرییم. من از دل این غار و تو از قله آن قاف، از دل به هم افتیم و به جانانه بگرییم.
سید محمد حسین شهریار، نامی ماندگار برای آیین و فرهنگ ما. صبحتون قشنگ.
صبح شما بخیر باشه. با افتخار همراه شما این در روز بزرگداشت شعر ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار. آقای دکتر فروغی نیا، در ابتدای برنامه با شما صحبت کردیم، به این نکته اشاره کردیم که خب شاید استفاده از پند و اندرس هایی که نهفته هست در اشعار شعرهای فارسی بتونه متضمن موفقیت بعضی از ما آدم ها در زندگی باشه. نگاهی اوقات برای همه ما پیش اومده که وقتی یک موقعیتی پیش میاد، در یک شرایط قرار میگیریم، خودمون به صورت ناخودآگاه یک بیت شعر فارسی رو زمزمه میکنیم. و در واقع اون مستاق اینی که مشاهده کردیم و تطبیق میدیم با اون یک بیت. شه منظر شما چقدر این مسئله میتونه واقعیت داشته باشه و چرا در بین جوانترها همطور هم که اشاره کردیم مسئله کمرنگتر شده؟ خیلی اصلا آشنایی ندارن با ابیات فارسی که بخوان حالا در جای خودش اون رو به کار ببرن.
ببینید، من به ذرس قاطع خدمتون عرض میکنم که برای رسیدن به هر موفقیتی یک حداقلی از آرامش نیاز، یعنی اون آرامشی که در ادامه باعث یک تمرکزی میشه و اون تمرکزی که باعث رسیدن به موفقیت میشه. من فکر میکنم که جوانهای ما راه رسیدن به اون آرامشه رو بلد نیستن، یعنی اولا به شدت به دنبال یک عامل بیرونی هستن برای رسیدن به اون آرامش.
بله.
و فارغ از این که باید در درونشون یک احساسی به وجود بیاد و ما این رو در تمام عرصه‌های زندگی میبینیم، یعنی در تمام عرصه‌های زندگی میبینیم که یک تلاشی برای رسیدن به یه هدفی اتفاق میفته، اما متاسفانه تلاش ناتموم میمونه، اون هدفه در نهایت دست نایافتنی فرض میشه.
بله.
من تمام اینها رو فکر میکنم تو همون قدم اول مشکل وجود داره، اون تمرکز و آرامش. اگر من گفتم که شعر ضرورت برای رسیدن به هر موفقیت، اصلا نخواستم که این صحبت کلیشه‌ای بکنم، یعنی باور بفرمایید که به این نتیجه رسیدم قطع به یقین که اگر ما همراه باشیم با یک سبکی از شعر، حالا اون شعر میتونه هر چیزی باشه ها، ممکنه من نوعی طرفدار شعر سنتی باشم یا طرفدار مثلا شعر نو باشم یا اصلا طرفدار ترانه ها باشم،
درست.
هر کدوم از اینها که میخواد باشه، اما همین که قلب خودم رو پیوند میزنم به همچین چیزی، قطعا یک قسمتی از مسیر رو طی میکنم.
خب حالا این خیلی نکته خوبیه، اما متاسفانه آیه دکتر فروغی نیا، خیلی از جوانهای ما حالا آشنا که نیستن هیچ، از واژه های بیگانم داره استفاده میشه توی در واقع مکالمات. این در واقع مسئولش چه کسی؟ یعنی در واقع فهم میکنیم که چرا کم رنگ شده نقش شعر فارسی یا ادبیات فارسی در بین جوان ها، چه کسی مسئول هست تا این رو دوباره رواج بده، باعث شکوفایی شعر ادب فارسی در میان جوان ها بشه، به جای اینکه از واژه ها و کلام های بیگانه استفاده بکنیم، بیایم سراغ زبان فارسی خودمون که اینقدر واژه های قشنگ و ارزشمند داره، اینقدر اشعار ارزشمند داریم.
و دقیقا مشکل همینه دیگه سرکار خانم، شما خیلی خوب اومدید این مسئله رو تحلیل فرمودید، دقیقا مشکل ما همینه. مشکل ما این نیستش که جوون هامون سراغ شعر نمیرن، ما یه قدم الان فکر کنم قضیه بدتر شده، جوون های ما سراغ شعرهایی میرن که اون شعرها برای رسیدن به آرامششون هیچ تأثیر مثبتی نداره.
بله.
یعنی متاسفانه نمیدونم اسمشو چی بذارم، این لفظه رو اصلا نمیدونم در ادبیات فارسی وجود داره یا نه، ولی شاعر نماهایی وجود دارن که با ترانه هایی که میگن به جای اینکه اون آرامشه رو به جامعه تزریق کنن، متاسفانه اتفاقی که میفته هم مسیر دور میکنن.
اتفاقا بخش بعدی برنامه ما راجع به همین موضوع، ترانه هایی که مضمون شعرشون خیلی هم ارزشمند نیست، در بخش دیدگاه با رضا فرخی همراه باشید. متشکرم آقای دکتر.
ممنون.
دیدگاه.
این روزها بازار موسیقی ایران بیش از هر زمان دیگری شاهد تولید قطعه هایی با ترانه های مختلف است. خواننده ها یکی پس از دیگری از راه میرسند و در فضای مجازی خودی نشان میدهند، بسیاری هم نیامده حذف می شوند، اما یک چیز در میان سیل زیاد آهنگ ها خود نمایی می کند، ضعف ترانه و شعر، موضوعی که حالا دیگر نمی شود به آسانی از کنار آن عبور کرد، هرچند که این ماجرا از سال 84 مورد توجه بسیاری از صاحب نظران قرار گرفت، آنچنان که در همان سالها منوچهر آتشی منتقد ادبی و شاعر درباره آینده ترانه کشور گفت: من بسیاری از این شعرها و ترانه ها و شبه ترانه ها را میشنوم، اما ارتباطی با آنها برقرار نمی کنم. واقعا چرا مسئولان امر تلاش نمی کنند تا اشعار و آثار خوب را انتخاب کنند و ترانه های قوی بسازند؟ همچنین این شاعر و منتقد ادبی در آن سالها افزود: من میترسم ترانه بازاری به وجود بیاد فقط برای پول درآوردن و پول گرفتن. در همین باره قادر طهماسبی هم درباره وضعیت ترانه در کشور عنوان کرد: ترانه های امروزی نه تنها به لحاظ شعری و محتوایی بلکه از نظر ساختار موسیقایی به شدت ضعف دارند، اما تاکنون نقدی جدی روی آنها صورت نگرفته است. به هر روی همه شواهد نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌ها در گذشته درست از کار درآمد و شرایط امروز ترانه در کشور بسیار با نقطه مطلوب فاصله چشمگیری دارد و اتفاقاً همین مسئله بارها دستمایه طنز هم شده است.
بعد ترانه رو نگاه می‌کنی می‌بینی واقعاً هیچی توش نیست، هیچی. ته حرف ترانه اینه که میگه تحمل زندگی بدون تو برا من سخته. کلش اینه: اگه بری از پیشم هنوز به سر کوچه نرسیدی با ماشین زیرت میکنم، بعدم خودم میرم رو ریل راهن میشینم که قطار بیاد صافم کنه. اینو میخونه؟ یه عده اون وسط شاد و خوشحال بالا پایین میپرن.
در این میان اللهیاری فومنی مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد درباره وضعیت این روزهای ترانه ها در موسیقی کشور عنوان می کند: از میان 19 هزار پرونده رسیده به دفتر موسیقی طی سال گذشته، ممکن است 3-4 هزار ترانه وارد فضای حرفه‌ای موسیقی شده باشند و مخاطب آنها را شنیده باشد. از سرنوشت باقی آن 19 هزار اثر نیز اطلاعات زیادی در دست نیست. این مقام مسئول وزارت ارشاد می افزاید: شاید اغراق نباشد اگر بگویم در پهنه گسترده زبان فارسی عموم ترانه ها از 200-300 کلمه فارسی تشکیل شدند. اغلب آن کلمه ها بر اساس ملودی صرفا جا به جا می شوند. این روند چرخه بازتولیدی است که طی آن مخاطب و شنونده دائما کلماتی تکراری را می شنود، آن هم در حالی که فقط ملودی ها تغییر کرده. این صحبت ها در حالی مطرح می شود که سال پیش هم محمد علی بهمنی، شاعر و منتقد برجسته کشور، در اعتراض به تصویب برخی ترانه های ضعیف در دفتر شعر و موسیقی وزارت ارشاد از سمت خودش در این دفتر استعفا داد و گفت: برای اینکه مزاحم ترانه های ضعیف نباشم با شرم خداحافظی می کنم. همچنین بهمنی در همین باره می افزاید: ترانه های بی محتوا منجر به درآمدهای میلیاردی برای برخی شرکت ها شدند و همین مسئله سبب شده این سبک ترانه ها ادامه پیدا کند. اما در کنار همه این صحبت ها، عبدالجبار کاکایی، ترانه سرای با سابقه کشور، درباره برخی مشکلات ترانه های ضعیف و بی محتوا و همچنین راهکار آن این چنین میگوید:
یکی از موضوعاتی که نگاه انتقادی جامعه رو به خودش جلب کرده محتوای ترانه هایی است که این روزها عرضه میشه. این اتفاق در واقع در سطح ایران نیست، اتفاق جهانیه. به خاطر تقلیل آلبومگرایی، انتشار تک ترک ها، ظهور شبکه های اجتماعی، اجازه بدید این ترانه ها منتشر بشه. در مسیر رایج و جاری خودش شما سعی کنید به ابداع و ایجاد سبکهایی که بتونه این سبکها رو تحت شعاع قرار بده. این میدان، میدان عرضه هنرنماییه، نه رفتار سلبی.
حالا به نظر میرسد که با توجه به سوق پیدا کردن فضای موسیقی کشور به سمت موسیقی و ترانه های بی محتوای تجاری، فعلا امیدی نمیتوان به بهبود وضعیت و کیفیت ترانه ها داشت. اتفاقی که سبب می شود وضعیت موسیقی کشور و سلیقه مخاطبان در این زمینه در سالهای نچندان دور با کاهش شدید کیفیت و وضعیتی بدتر از آنچه که امروز شاهدش هستیم روبرو باشد.
لحظه پایین صبح به وقت فرهنگ، خیلی متشکرم از همراهی شما. باز هم روز شعر و ادب فارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار رو گرامی می‌داریم و امیدوارم همه ما تلاش بکنیم در جهت حفظ و پاسداشت این گنجینه ارزشمند. و روزمون رو شروع می‌کنیم با قطعه ای از سروده های سهراب سپهری: چه کسی می‌داند که دو در پیله تنهایی خود تنهایی، چه کسی می‌داند که دو در حسرت یک روزنه در فردایی، پیله‌ات را بگشا تو به اندازه پروانه شدن زیبایی. روزتون خوش، ایام به کام، آخر هفته خوبی داشته باشین و خداحافظ.
الی الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
ساعت 8 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.